کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، تنگ ترموپیل. هرودوت گوید وقتی که سپاه یونانی به استن برگشت، حرف الکساندر مورد توجه یونانی ها گردید و به مشورت پرداختند که کدام محل یونان را محکم دفاع کنند تا بتوانند مملکت را از قشون پارسی محفوظ دارند. بالاخره عقیده بر این شد که تنگ یا معبر ترموپیل مناسب تر است، زیرا باریک تر از معبری است که از مقدونیه به تسالی می رود. باید علاوه کرد که در این وقت مجتمعین ایستم نمی دانستند که در اینجا هم راه باریکی هست و می توان از آن استفاده کرده و پشت سر قوه دفاعی را گرفت. نتیجه مشورت این شد که ترموپیل را اشغال کنند و بحریه را به آرتمیزیوم بفرستند، زیرا به واسطه نزدیکی این دو محل به یکدیگر قوای بحری و بری می توانستند به یکدیگر کمک برسانند. آرتمیزیوم بغازیس واقع بین جزیره سیاتوس و سواحل ماگنزی یا ماگنزی آن روز، ولی ترموپیل محلی است که بین کوهی بلند و غیر قابل عبور از طرف مغرب و دریا و باتلاق‌ها از طرف مشرق واقع شده. این محل چشمه‌های آب گرم دارد و در معبری واقع است که از تراخینه به یونان وسطی می‌رود و 50 پا عرض آن است، ولی در پس و پیش ترموپیل معبر مزبور تنگ می شد تا حدی که فقط یک عرابه از آن می توانست بگذرد. در اینجا اهالی فوسید سابقاً دیواری ساخته بودند تا از حمله اهالی تسالی در امان باشند. بنابر کیفیات این محل، یونانی هایی که در ایستم اجتماع کرده بودند آن را برای دفاع یونان مناسب تر از هر جای دیگر دانسته. قسمتی به ترموپیل و قسمت دیگر به آرتمیزیوم رفتن، زیرا عقیده داشتند که در ترموپیل به واسطه ی تنگی جا ایرانی ها نخواهند توانست تمام پیاده و سوار نظام خود را به کار برند. اهالی دلف که از نتیجه جنگ سخت نگران بودند، به پیتی این معبد رجوع کرده و سوال کردند که چه خواهد شد. پیتی جواب داد: دعا به باد کنید، زیرا باد متحد نیرومند یونانی ها خواهد بود. این جواب را اهالی دلف به یونانی هایی که تصمیم کرده بودند مطیع نشوند رسانیدند و باعث قوت قلب آنها شدند، چنان که بعدها در محلی موسوم به تیا قربانگاهی برای باد ساختند و در آنجا برای بادها قربانی می کردند و نیاز می دادند. این بود احوال یونان. حالا مقتضی است به ذکر وقایعی که با حرکت قشون ایران از ترم ملازم است بپردازیم. حرکت کشتی ها از ترم. 10 کشتی از بحریه ایران از ترم حرکت کرده و به جزیره سیاتوس رسید و 3 کشتی یونانی که برای کشیک بدانجا رفته بود همین که کشتی های ایران را دید راه فرار را پیش گرفت. کشتی های ایران کشتی های یونانی را تعقیب کرده یکی از آنها را گرفتند. هرودوت گوید زیباترین سپاهی آن را سر بریده و این واقعه را به فال نیک گرفتن که نخستین اسیر آنها زیباترین سپاهی بود. اسم این شخص لئون بود که به معنی شیر است و شاید این اسم باعث کشته شدن او شد. کشتی دیگر که متعلق به اهالی اگین و به ریاست آسونید بود نیز به دست پارسی ها افتاد، ولی رئیس آن پیتس نام شجاعتی حیرت انگیز نشان داد. وقتی که او بر اثر زخم‌های زیاد افتاد و هنوز رمقی داشت، پارسی‌ها خواستند که او را از مرگ نجات دهند. با مرمکی او را معالجه کرده و زخم‌هایش را با پارچه‌های نازک بستند. او را به تمام سپاهیان نشان داده و شجاعت او را ستودند، ولی با سایر اسرا مانند بندگان رفتار کردند. کشتی سوم که رئیس آن فروموس آتنی بود فرار کرد و در مصب پنه به ساحل پناه برد. آتنی ها فوراً به ساحل جسته و از راه تسالی به آتن برگشتند و کشتی خالی به دست پارسی ها افتاد. خبر این واقعه به وسیله آتش هایی که یونانی ها در سیاتوس روشن کردند فوراً به بحریه یونان در آرتمیزیوم رسید و یونانی ها که به وحشت و استراب افتاده بودند لنگرها را کشیده و از آرتمیزیوم بیرون رفته و وارد کالسید شدند تا اوریپ را حفظ کنند و دیدبانهایی در اعوبه گذاشتند. 11 روز پس از حرکت شاه از ترم تمام بحریه ایران لنگرها را کشیده به طرف یونان حرکت کرد و به سیپیاس رسید. تا اینجا و ترموپیل به قشون ایران زیانی وارد نشد. در اینجا هرودوت باز از عده قشون ایران صحبت به میان آورده و چنین گوید عده نفرات لشکر ایران عده سپاهیان در این زمان بر حسب اطلاعات من از این قرار بود. در 1207 کشتی در صورتی که برای هر کشتی 200 نفر حساب کنیم 241400 نفر سپاهی از مردمان مختلف جا داده بودند و به علاوه این عده در هر کشتی غیر از افراد مردمان مختلف 30 نفر جنگی پارسی و مادی جا داشتند. عده این اشخاص به 36210 سپاهی بالغ می شد. به عده اولی و دومی باید عده سپاهیان کشتی های 50 پارویی را بیفزاییم و اگر به حد وسط برای هر یک از این کشتی ها 80 نفر حساب کنیم، چون شماره تمام کشتی ها چنان که سابقا گفتیم 3000 فروند بود، عده این قسمت به 240000 نفر بالغ می شد. بس عده تمام سپاه دریایی که از آسیا آمده بود به 517610 نفر می رسید. عده پیاده نظام 1,700,000 نفر و شماره سوار نظام 80,000 نفر بود. به این عدد باید علاوه کنیم اعراب شتردار و اهالی لیبی را که در عرابه های جنگی حرکت می کردن و عده اشان به 20,000 نفر می رسید. پس عده سپاهیان بری و بحری به 2,317,610 نفر بالغ بود. این بود عده سپاهیانی که از آسیا حرکت کردند و در این عدد خدمه و کشتی های حمل و نقل آذوقه و مردانی که در این کشتی ها بودند داخل نیستند. به این عده باید مردمانی را که از اروپا در لشکر ایران داخل شدند علاوه کرد. مثلا یونانی های تراکیه و جزایر مجاور تراکیه 120 فروند کشتی داشتند و عده سپاهیان این کشتی ها به 24,000 نفر می رسید. این هزاران نفر و قشون آسیایی عده را به 2,601,000 نفر می رسانید. هرچند عده سپاهیان چنین زیاد بود، با وجود این من گمان می کنم که عده خدمه قشون و عرابه ها و کشتی های حمل و نقل آذوقه و کشتی های دیگر که با بحریه ملازمت داشت از عدد مزبور می گذشت یا به هر حال از آن کمتر نبود. ولی من فرض می کنم که عده اینها با عده سپاهیان مساوی بوده. در این صورت خشایارشا به سیپاس و ترموپیل 5,083,220 نفر آورد. این بود عده مردمانی که از دنبال خشایارشا روانه شدند. اما عده زنان نانپس و زنان غیر عقدی و خواجه سرایان را کسی نمیتواند معین کند و نیز عدد مالهای عرابه و بنه و سگهای هندی معلوم نیست. پس برای من باعث حیرت نیست که در بعضی رودها آب برای سیر کردن این عده کافی نبود. به عکس باعث حیرت است که چگونه آذوقه این مردمان را می رسانیدند. قوت زنان و خواجه ها و مال های عرابه ها و بنه و سگ ها و شتر های اعراب را در اینجا منظور نکرده ام. در میان این عده کثیر کسی از حیث سباحت منظر و قد رسا لایق تر از خشایارشا نبود که چنین قدرتی را دارا باشد. این از ارقامی که هرودوت نوشته و بدیهی است که بسیار اغراق آمیز است. صرف نظر از اینکه در نوشته های او تناقضی هست، مانند اینکه 3000 کشتی را بالاتر کشتی دراز و حمل و نقلی قلم داد کرده بود و در اینجا آنها را کشتی جنگی و هر کدام را دارای 80 نفر سپاهی دانسته. مورخین قرون بعد هرچند که این ارقام را اغراق‌آمیز می دانستند، باز اغلب آنها 1,000,000 و 2,000,000 قائل بودند. ولی اخیراً و خصوصاً از 50 سال به این طرف که تاریخ مشرق قدیم و ایران بیشتر مورد مداقه شده و وسایل دنیای عهد قدیم را در نظر گرفته اند، از این ارقام خیلی کاسته. ولی چون نتوانسته اند مدرکی برای تعیین عده صحیح سپاهیان ایران بیابند، بالاخره به این عقیده شده اند که ارقام هرودوت بیشک خیلی اغراق‌آمیز است. ولی مدرکی هم برای تعیین عده صحیح در دست نیست. بعضی هم عقایدی اظهار داشته اند که موافق آن شماره سپاهیان خشایارشا تا 300,000 نفر و بلکه تا 180,000 نفر تنزل می‌یابد. چون معلوم است که ارقام هرودوت موافق حقیقت نیست، بس مقال را بیهوده دانسته می‌گذریم. آسیب یافتن قسمتی از بحریه. سپس هرودوت وقایع را چنین نوشته: بحریه پارسی لنگرها را کشیده حرکت کردند و در ساحل ماگنزی یا ماگنزی بین کاستانه و دماغه سپیاس ایستاد. در اینجا کشتی هایی به ساحل پیوستند و عده‌ای لنگر انداختند. چون ساحل عریض نبود، کشتی ها به صفوفی تقسیم شدند، چنان که در هر صف 8 کشتی قرار گرفت. بحریه شب را بدین منوال گذراندند و چون صبح در رسید، دریا متلاطم گشت، زیرا تنبادی که اهالی محل آن را باد هلسپون نامن از طرف مشرق وزیدن گرفت. سپاهیان کشتی هایی را که به ساحل نزدیک بودن از آسیب طوفان جلوگیری کرده و کشتی های خود را به ساحل کشانیدن و خودشان و کشتی های آنان محفوظ ماندن، ولی کشتی هایی که دریا بودن آسیب زیاد یافتند. توضیح آنکه بعضی را باد به محلی از کوه پولیون موسوم به اپین و برخی را به ساحل رانده و عده ای را به سپیاس زد و در هم شکست و قسمتی را به کاستان انداخ. شایع است که بعد از پیشگویی غیبگوی دلف، غیبگوی دیگری گفته بود: آتنی ها باید بره داماد خود را به کمک بطلبند. بره موافق معتقدات یونانی های قدیم خدای باد شمال بود و چون زن آتیکی داشت و آتن هم در آتیک واقع از آتنی ها او را داماد خودشان می دانستن. مترجم: وقتی که آتنی ها در کالسید بودند و دیدند که دریا دارد متلاطم می شود، دعا کردند که باره بازن خون آریته طوفان ایجاد کرده و کشتی های دشمن را در هم شکند. من نمی توانم بگویم که آیا حمله باره به کشتی های پارسی وقتی که آنها لنگر انداخته بودند بر اثر دعای آتنی ها بود یا از جهت دیگر، ولی آتنی ها گویند که باره به کمک آنها در حال و در گذشته شتافت. بدین سبب پس از مراجعت به آتن برای او قربانگاهی در نزدیکی رود ایلیسوس ساختن. در موقع این طوفان 400 کشتی خراب و عده‌ای زیاد از سپاهیان تلف شدند و جواهر بسیار از میان رفت. این سانحه برای آمینوک که از زارعین ماگنزی یا ماگنزی بود بسیار مفید افتاد، زیرا بعدها او جامهای زرین و سیمین زیاد در ساحل یافت و نیز جعبه های زیاد پر از پول و چیزهای دیگر به دست آورد و مردی توانگر شد. عده کشتی هایی که آذوقه وافر حمل می کردن و آسیب یافتن نیز زیاد بود. رؤسای بحریه نگران شدند که مبادا پس از این سانحه اهالی تسالی حمله به آنها کنند و برای جلوگیری از این پیش آمد از قطعات شکسته یک کشتی ها حصاری ساختند. طوفان 3 روز دوام داشت و در روز 4 از جهت قربانی هایی که مخها برای تتیس و ونرایت کردن آرام شد یا به خودی خود خوابید. جهت قربانی های بربرها این بود که از یونیان ها شنیده بودند که این ربونا را پله از این صفحه رو بود و تمام سواحل سپیاس به این خدا و ونرایت ها تعلق داشت. یونانی های قدیم به خداهای کوچک دریایی اعتقاد داشتند، اما خود حکایت افسانه یونانی و خلاصه اش چنین است: زئوس رب و نوع بزرگ یونانی ها به جهتی مقرر داشته بود که تتیس با وجود اینکه رب و نوع از زن یک موجود فانی یعنی انسان گردد، ولی پله پادشاه داستانی یولخوس او را در اینجا رو بود. معلوم است که قربان کردن مخها از اختراعات یونانی هاست، زیرا پارسی ها معتقد به آلهه یونانی نبودند تا برای آنها قربانی کنند. خود هرودوت هم این نکته را حس کرده و می گوید شاید هم باد به خودی خود خوابید. مترجم: دیدبان های آتنی روز دوم طوفان از آرتمیزیوم به آتن رفته و مژده آسیب یافتن کشتی های پارسی را به آتنی ها دادن و آنها غرق شادی و شعف شدند. سپس دیدبان ها به آرتمیزیوم برگشتند. وقتی که باد خوابید و دریا آرام گرفت، پارسی ها کشتی ها را به دریا انداختند و روانه شدند و به پاگاس که در خلیج ماگنزی یا ماگنزی واقع بود رسیده و لنگر انداختند. در این احوال چنین اتفاق افتاد که 15 کشتی پارسی قدری از بحریه دور افتاد و پارسی ها در آرتمیزیوم به کشتی های یونانی برخورده و تصور کردند که این کشتی ها از بحریه پارس است. رئیس 15 کشتی مزبور چنان که نوشته ان حاکم سیم اولیانی و نامش ساندوس پسر تاماسیاس بود. این شخص در زمان داریوش از قضات شاهی به شمار می رفت و از جهت رشوه‌ای که گرفته بود به حکم شاه محکوم به اعدام شد، ولی بعد که داریوش فکر کرد و دید خدمات او بیش از خیانتی است که مرتکب شده، فرمود او را مرخص کنند و گفت که این قاضی خدماتی نیز کرده. چون کشتی های مزبور به کشتی های یونانی نزدیک شدن، یونانی ها فهمیدن که این حرکت در نتیجه اشتباه است و حمله کرده و بی زحمت کشتی های مزبور را گرفتن. پس از استنتاق اطلاعاتی که راجع به خشایارشا لازم داشتن تحصیل کرده و اسرا را در قل و زنجیر به تنگه کرنت فرستادن. یونانی ها در ترموپیل. خشایارشا در ولایت ملیان اردو زد و یونانی ها تنگ ترموپیل را اشغال کردند، یعنی قوای متخاصم به مسافت کمی از یکدیگر بودند. پارسی ها از ترموپیل به طرف شمال و یونانی ها از آن طرف به جنوب. قوه یونانی در اینجا عبارت بود از 300 نفر اسپارتی سنگین اسلحه، 1000 نفر تجاتی و مانتیانیانی و 120 نفر از اوروخمن واقع در آرکادی و 1000 نفر از سایر قسمت‌های آرکادی از پولوپونس این عده بود. 400 نفر از کورنت، 200 نفر از فلیونت، 80 نفر از میسن. از بئوسی 700 نفر تسپیانی و از اهالی تپ 400 نفر به پولوپونسی ها ملحق شده بودند. علاوه بر این قوه لکوریان را با تمام قوای آنها به کمک طلبیده و 1000 نفر هم از فوسید خواسته بودند. به سفرا گفته بودند برای قوت قلب لکوریات و فوسیدی ها بگویند وحشت نداشته باشید، زیرا از طرف دریا شما را آتنی ها و سایرین حفاظت می کنند و دیگر اینکه شما با بشر خواهید جنگید، نه با خدا و بشری نیست که از زمان تولد خود دچار بلیه این نشود و هر قدر قوی باشد کمتر از بلیات محفوظ است. بدین جهت دشمن کنونی ما هم ممکن نیست با وجود غرور از سقوط مسون باشد. بر اثر این پیغام لکوریان و فوسیدی ها به طرف تراخیس حرکت کردند. یونانی هایی که در ترموپیل بودن رؤسای متعددی داشتند، ولی مهمتر از همه لئونیداس لاسدمونی بود که سمت سرداری داشت. این شخص پسر آناکساندرید بود و نژاد خود را به هرکول می رسانید. در اسپارت او به طور غیر مترقب پادشاه شد، زیرا دو برادر او بزرگتر بودند. ولی چون کلئومن مرد و اولاد ذکور نداشت و دوریه در سسیل فوت کرد، پادشاهی به او رسید. لئونید 300 نفر اسپارتی با خود برداشت. 300 نفری که اولاد داشتند و از اهالی تب فقط 300 نفر دعوت کرد تا آنها را بیازماید، زیرا شهرت داشت که اهالی تب با پارسی ها بودند. اسپارتی ها لئونیداس را حرکت داده تا سایر یونانی ها هم حرکت کنند، ولی خیال نداشتند تمام قوه خود را بفرستند، زیرا منتظر بودند عید کارنی که 9 روز طول می کشد بگذرد. سایر یونانی ها هم می خواستن اعیاد اولمپی بگذرد و از این جهت فقط دستجاتی حرکت دادن. وقتی که خبر پیش آمدن قشون خشایارشا به یونانی هایی که در ترموپیل بودن رسید، به وحشت و استراب افتاده و مشورت کردند که چه کنن. تمام پولوپونسی ها مصمم شده که عقب نشسته، یعنی تنگه کورنت را دفاع کنن، ولی چون لوکری ها و فوسیدی ها این پیشنهاد را با تنفر رد کردن، لئونیداس تصمیم کرد در محل بماند و رسول هایی به اطراف فرستاد تا کمک برای او بفرستند. در این احوال خشایارشا مفتشی فرستاد تا ببیند دشمن چه می کند و عده آن چیست. سوار پارسی آمد و به اردوی یونانی نزدیک شده و تفتیش کرد، بی اینکه یونانی ها مزاحمتی به او برسانند، و چون ادعی در جلوی دیوار این تنگ و قسمتی از پس دیوار بودن، سوار پارسی فقط ادعی اولی را دید. در این حال یونانی ها به ورزش های عادی اشتغال داشتند و ادعی موهای خود را شانه می کردند. هرودوت گوید وقتی که سوار برگشت و آنچه را که دیده بود به شاه گفت، خشایارشا در حیرت شد که چرا یونانی ها می خواهند بمیرند و به قدر قوه از طرف بکشند. این رفتار لاسدمونی ها را مضحک دانسته و دمارت پسر آریستون را خواست تا تحقیقاتی درباره لاسدمونی ها کند. دمارت چنین گفت، شاها، همزمانی که ما به عزم این جنگ حرکت می کردیم، من لاسدمونی ها را برای تو توصیف کردم. وقتی که من چیزهایی را از پیش می دیدم و می گفتم، تو می خندیدی. سعی من بر این است که در پیشگاه تو حقیقت را بگویم. حرف مرا حالا هم گوش کن. اینها آمده اند که با ما در سر این تنگ جنگ کنند. عادت این مردم چنین است که چون مصمم شدن بمیرن، موهایشان را شانه می کنن. اگر تو اینها و آنهایی را که در اسپارت مانده اند مطیع کنی، دیگر قومی نخواهد بود که با تو ستیزه کند. پس تو حالا یک دولت نیرومند یونانی و شجاع‌ترین مردم یونان را در پیش داری. این حرف مورد اعتماد خشایارشا واقع نشد و دوباره پرسید: چگونه این عده قلیل با من جنگ خواهند کرد؟ دمارت گفت: اگر چنین نشد که من گویم، با من همان رفتار کن که با دروغگو می کنند. با وجود این خشایارشا حرفهای او را باور نکرد. جدال ترموپیل. هرودوت گوید: پس از آن شاه 4 روز جدال را به تأخیر انداخت تا شاید یونانی ها عقب نشسته و بروند. روز 5 وی مادی ها و کیسی ها را فرستاد که یونانی ها را زنده گرفته و نزد او آرند. مادی ها حمله کردند و هرچند تلفات زیاد می دادند، ولی جای خالی فوراً پر می شد. به مادی ها آسیب زیاد می رسید و با وجود این عقب نمی نشستند. به همه کس و مخصوصاً به شاه نشان دادند که سپاهی زیاد است ولی مرد کم است. این نوشته هرودوت جمله های متناقض دارد. اگر جای خالی فوراً پر می شد و با وجود تلفات عقب نمی نشستند، چگونه می توان گفت که مرد کم بود؟ حمله کننده آن هم در تنگی که فقط یک عرابه می تواند از آن بگذرد و در یک طرف آن کوهی بلند و در طرف دیگر دریا یا باتلاق است، البته تلفاتش زیاد می شود. چنان که بیاید آریو برزن هم در دربند پارس یا کوه کیلویی جلوی قشون عظیم اسکندر را در چنین جایی گرفت و اسکندر چون نتوانست تنگ را به شکافت، همان کار کرد که خشایارشا در اینجا خواهد کرد. مترجم: بالاخره مادی ها نتوانستن تنگ را بشکافند و به جای آنها پارسی ها که موسوم به جاویدان ها و در تحت ریاست هیدارنس بودن آمدند. اینها هم نمی توانستن کاری بکنن، زیرا در تنگنایی جنگ می کردن و نمی توانستن از کثرت خود نتیجه بگیرن و نیزه های آنها کوتاه‌تر از نیزه های یونانی ها بود. لاسدمونی ها شجاعانه جنگ می کردن و نشان می دادن که با اشخاصی که مهارت ندارن ماهرانه جنگ می کنن. از جمله مهارت لاسدمونی ها این بود که فرار می کردن و در این مورد پارسی ها با فریادهای شادی آنها را تعقیب می کردن و همین که نزدیک می شدن لاسدمونی ها برگشت دلیرانه می جنگیدن و عده‌ای زیاد از دشمن را می کشتن. آن روز بدین منوال گذشت و کاری از پیش نرفت. دنیای کتاب صوتی.